بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأربعين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فرمایشی که بعضی بزرگان داشتن، گفتیم تعداد فرائض رو تو روایات دیگه کمتر ذکر کردن، یکیش مستندش صحیحه زرارست، اینو بگم بعد وارد بحث نماز با تهیده بشیم. صحیحه زرارست به سندش در اعلی درجه صحت، محمد ابن الحسن به سنادی یعنی حسین ابن سعید ان صفوان ان ابن بکر ان زراره، یعنی رجال سند صفوان و ابن بکر رو، زراره هم از اصحاب اجماع، سند در قوی ترین درجه است. توی اینجا وقتی که میخوان ذکر بکنن رکعتان بعد از ظهر و رکعتان قبل العصر، برای نماز نافله عصر 4 رکعت ذکر کردن، 2 رکعتشو بعد از ظهر بخون، 2 رکعتشو قبل عصر، این بخواد این گاهی وقتا با فاصله میخونن. برای نماز مغرب هم داره رکعتان بعد از مغرب. این روایت حالا من دیگه خیلی چیز ندارم که حالا مفصل صحبت کنیم، جلد 4 و صفحه 60. ببینید اینا رو اولا یادتون باشه هم گفتیم باید بکنید و چی؟ بل این که گاهی وقتا مراتب فرض متفاوته، چون اینا رو جمع میکردن ظهر و عصر رو، در جمع بین نماز ظهر و عصر به هر حال سخت میشد گاهی وقتا بخوای 8 رکعت بخونی، دیگه میگن 4 رکعت، 4 رکعت رو بخون. یا در مسئله جمع بین مغرب و عشا بینشون 2 رکعت قرار دادن، 4 رکعت رو حالا اینجا نفرمودن، این از جهت فضلشه، نه اینکه اون 2 رکعت زیادی مثلا 2 رکعت دیگه زیاد باشه یا خارج باشه، نه اونم نوافله، این مهمتره، این افضلشه که ذکر کردن. پس اینا منافات نیست، این یه مسئله که دیروزم اشاره کردیم. بحث بعدی ما بحث جواز قیام در نماز متعیده است. دیدین بعضی ها وقتی میخوان نماز متعیده رو بخونن، طبق اون چی که صاحب عربه در اینجا در متن فرمودن، بعد نماز عشا وای میستن دو رکعت نماز ایستاده میخونن، معمولا همین نشسته میخونن، اما بعضی از این مقدسین دیگه دیدید بودن میشن دو رکعت ایستاده میخونن. این فتوای خیلی از بزرگان بوده، بلکه صاحب عربه در متن عربه تعبیرش اینه: رکعتان بعد الاشاء من جلوس تؤدان برکعتن. یادتون باشه وقتی ما این 50 رکعت نمازای یومیه رو شمردیم که 34 تاش نوافل شد، اومدیم اینو یه رکعت حساب کردیم، بعد با 11 رکعت نماز نافله مغرب و 2 رکعت نماز صبح که اونم شد 13 تا، 2 تا 8 تا مال ظهر است بود 16 تا، 4 تا مال مغرب بود 20 تا، مال عشا رو یکی حساب کردیم 21 شد، با اون 31 با اون 13 تا شد 34 تا، 13 تایی که نماز شب بود و 2 رکعت نماز نافله صبح شد با هم 34 تا، این 2 رکعت رو یکی حساب کردیم. اما بعضی من قشنگ 2 تا 2 رکعت صاف، چون 2 رکعت نشسته 1 رکعت صاف میشه، لذا تو نمازهای نافله هم وقتی میگن که شما میخواین نشسته بخونید، مستحبش نیست که شما مثلا نماز شب اگه میخواین نشسته بخونید به جای اینکه 5 تا 2 رکعت بخونید 10 تا 2 رکعت 20 رکعت بخونید، بعد دو برابر بخونید، ضعف بخونید، نشسته که خوندید مستحب. تو اینجا تو نماز نافله کلان اینجا شما دارید میخونید، توی این نماز نافله این 2 رکعت رو میگن ایستاده صابر میتونید بخونید. و یجوز فیه مل قیام بل هو الافضل، اصلا قیام درش افضله، افضل قیامه. مستند این مسئله چیه؟ چون تو اینجا چند تا قول داریم، یه قول صاحب عربه این بود که عرض کردیم به من تبع خیلی از عوازم، قول دوم قول آقای خوییه، ایشون میفهمن که اصلا به فتوا شما باید نشسته بخونید، حق ندارید بنشید دو رکعت بخونید ایستاده به عنوان نافله عشا، به عنوان نماز متعیره. قول سوم مثل آقای بروجردیه و من تبع که اونها قائل به اینن که بنابر احتیاط واجب نشسته بخونید، فتوا نمیدن، ولیکن این که صاحب عربه فرمودن یجوز و فیه مل قیام بل هو الافضل و این کان الجلوس و احوت، آیه بروجردین فهمن این احتیاط لا یترک، ترک نباید بشه، یعنی صاحب عربه میفهمن قیام افضله ولیکن جلوس اهبته، هیچ منافات هم نداره، قیام افضل جلوس اهبت. چرا؟ ببینید یه وقت گاهی دلیلی اقامه میشه، زیاد داریم تو فقهمون دلیل قائم میشه استحباباً و یه کیفیت دیگه ای. وقتی دلیل معتبر بوده باشه کیفیت رو ثابت بکنه به عنوان فضیلت، به عنوان استحباب، اینا میگن این مستحب افضله. ولیکن میبینن بعضی از فقهای مستحب رو قبول نکردن. اگر خواستی این رو انجام بدی، احتیاطش اینه که اون جوری انجام بدی که دیگه همه قبول دارن، نشسته رو همه قبول دارن، اما وایساده رو بعضی ها میگن ابدا صحیح نیست، بعضی ها میگن افضله. دلیل بر افضل داریم، لذایشون فهمن القیام افضل. ولیکن اگر شما خواستی احتیاط کنی به نحوی که همه حرف کالتو قبول داشته باشن، باید نشسته بخونی. پس این ببینید وجهش اینه، میگن افضل اینه که قیام، احوال اینه که نشسته. این احوال یعنی مطابق قول همه عمل کردی، هیچ کس نمیگه این نماز اشکال داره. اما اگر اونیو خواستی انجام بدی که ما داریم میگیم افضله، بعضیا بهت اشکال میکنه، میگن که این کاری که داری انجام میدی غلطه. پس القیام و افضل و الجلوس و احوال
مثل نماز ظهر در روزه که
بعضیا میگن بلند خوندنش احسن،
احمد
بعضی هم گلا یوتره که نهتیاد نماز
دو رکتی که
استفاده سازگار هم نیست. اما علی حال بعد بپرسیم چه دلیلی دارید برای اینکه الافضل و القیام دلیلشون چیه؟ دلیل دوتا روایته. روایت اول صحیحه سلیمان بن ابن خالد، من این روایت آروم میگم قسمتش که مورد نیازه بنویسید. سندش روایت شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، تعبیر شیخ طوسی اینه: و روی حسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. خب این عثمان ابن عیسی که از اصحاب اجماع به قولی، عبدالله بن مسکان هم همینجور، اونم که از اسماء اصحاب اجماع، سلیمان بن خالد هم از ثقات امامی است، حسین بن سعید هم که دیگه از اجلاء، یعنی همه رجال سند از ثقات امامی هست. روایت تعریف و بعد روایت رو بعد بگیم صحیحه. بعضی ها تعبیر موثقه میکنن، اما ما تعبیر صحیحه به کار میبریم. روایت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام قال صلاة النافله ثمان رکعات، نماز نافله 8 رکعته، حین تزول الشمس، صلاة النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر. من دیگه این تتمه رو فقط نمیخواد بنویسین، سه تا نقطه بذارین من بخونم، و سه تا رکعات بعد از ظهر، و رکعتان قبل العصر میشه 8، و اربع رکعات بعد المغرب، حالا از اینجا شو بنویسین، و رکعتان بعد العشاء الاخره، دو رکعت بعد العشاء الاخره، این بعد نماز عشاء، تقرأ فیهما، تقرأ فیهما مئت آیت قائمن او قائدن، رکعتان بعد العشاء الاخره تقرأ فیهما مئت آیت قائمن او قائدن، دو رکعت بعد عشاء الاخره تقرأ فیهما مئت آیت، صد تا آیه میخونی قائمن او قائدن. بعد حضرت فرمودند والقیام افضل، ولا تعدهما من الخمسین، ولا تعدهما، این دوتا رو از 50 تا حساب نکن. وقتی که شما اینو دو رکعت اینجوری خوندین، دوتا رو دیگه جز اون 50 تا حساب نکن وقتی استاد خوندین. این یه روایت. ببینید تعبیر این بود رکعتان بعد عشاء آخره، نوافل رو داشتن میشمردن، دو رکعت بعد عشاء آخره، میخوای قائم بخونی، میخوای قائد بخونی، تو 100 تا آیه بخون، حضرت هم فرمان قیام افضله. این یک روایت سند ببینید صحیح بود، دلالت هم واضحه. چرا دلالت واضحه؟ چون امام علیه السلام در مقام شمارش نوافل بودن. این مهمه که امام علیه السلام در مقام شمارش نوافل. این روایت اول. بله
قیام دو رکعتی از این روایت درمیاد که این قیام یک رکعتی میشه در چون به عوض دو رکعت نشستی یه رکعت
نفهمیدن خیلی یه رکعتی استاده بخون. ببینید تعبیر اینه رکعتان، نبینید رکعتان قائمن او قائدن، یعنی همون رکعته دو تا رکعتی که شد یا قائمن باشه یا قائدن. نفرمودن رکعتان قائدن او رکعتن واحد قائمن مثلا. بله حالا یعنی هر دو رو فرمودن نشسته یا ایستاده. به قول شما این 100 تا رکعت آیه بخواید
یک سوره کامل
بود. حالا اون یه بحث جدایی که تقرأ و فیه ما در این دو رکعت مئات آیه، تو این دو تا رکعت 100 تا آیه رو بخونی، یعنی یه سوری رو بخونی که مثلا آیه تو دو تا رکعت نفهمیدم تو هر رکعتش، پس میسازه با این که مثلا خلاصه تقسیم بکنید، مثلا تو یه رکعت یه سوره واقعه بخونید، مثلا فرض کنید یه رکعت یه سوره واقعه بخونید، نه اینجوری که خاصی معطایه بشه. بله این خودش یه مشکل است که حضرت بعد اینکه نشون قرار دادن فهمه اینا رو از 50 حساب نکن. خب اگه ما می‌خواستیم از اون 50 حساب بکنیم نمازا بعد میشد 52 تا میشد. حضرت میفرمان که حالا اینو دو رکعت ایستاده خوندی، اینو دیگه جز اون 50 تا حساب نکن، این دو رکعت رو جز 50 دو تاش حساب کن. خب حالا اینکه دو تا رو حساب نکن ممکنه که، یعنی مثلا میفرمان که اگر اینجور خوندی مثلا شما در حقیقت مثلا 49 تا نافله خوندی اما یه دو رکعت هم ایستاده خوندی دیگه، یعنی از 50 تا خوندی، ببخشید 50 تا خوندی، اینو دیگه حساب نکردی، 50 تا رو خوندی، 50 52 تا حضرت اسمشو نگذاشتن. حالا این جمله خودش منشأ شده برای فکرهای خویی که حالا بعد عرض میکنم، این لا تعد ما من الخمسین این منشأ شده برای حرفهای خویی که ایشون قائل شده به عدم جواز قیام، قائل شده به عدم جواز قیام. حالا ببینید چی میشه. روایت دوم هم بخونیم تا بعد ببینید چیکار باید کرد. میشه دو رکعتی واسطه بخونیم. محمد ابن یحیی اینو مرحوم کلینی نقل کردن این روایت رو، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. ببینید محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن محمد هم که ازش نقل میکنه در این روایت و در معمود جا، بله احمد ابن محمد ابن عیساست. عن علی ابن حدید، این علی ابن حدید رو بعد در موردش صحبت میکنه، این مشکل سر علی ابن حدیده. ان علی ابن حدید ان علی ابن نعمان ان الحارث ابن المغیره نصری، علی ابن نعمان از حارث ابن مغیره نصری. ببینید رجال سند 5 نفرن، محمد ابن یحیی که اولیش بود، احمد ابن محمد که دومی بود، اینا هر دو از اجلاء ثقاتن، سومی علی ابن حدید محل کلامه، چهارمی که علی ابن نعمان بود، علی ابن نعمان عن الحارث ابن المغیره نصری، و این پنجمی حارث ابن مغیره نصری، اینا هم هر دو از اجلاء ثقات امامی هن. یعنی 4 نفر از روات این روات از اجلاء ثقات امامی هن. اینم الکلام در علی ابن الحدید، این علی ابن حدید ابن حکیم مدائنی، این رو آی خویی قبول ندارن، دیگران خیلی ها قبول ندارن، میگن ضعفه و شیخ، شیخ تو رجالش نبود، من گشتم تو رجال فهرست و اینا تضعیف نکرده بود، تو تهذیب یه جا و تو استبصارش وقتی روایت رو نقل میکنه تعبیر شیخ اینه که حالا من خدمتتون میخونم، تو اونجا شیخ تعبیرش اینه که ضعیفون لا یعول علی ما ینفرد به نقله، این ضعیفه و تعویل بر اون چه که منفرد به نقلش بوده باشه نمیشه. اگر تنهایی یه چیزی رو نقل بکنه ما بهش اعتماد نمی کنیم. ببینید ضعیفون که گفت بعد گفت لا یعول علی من فرد به نقله یعنی چی؟ یعنی ضعفش مطلق نیست، صحفش نگی که تنهایی یه چیزی رو نقل میکنه ما ازش قبول نمیکنیم، تنهایی بهش اعتماد نمیکنیم. اگر روایتی هست که دیگری هم نقل کرده همین مضمون رو موقع قبول میکنیم، من فلده بهی رو قبول نمیکنیم. ببینید بعضی از روایات هستن، من مثالشو بزنم، عمار ساباتی مثلا، یادتون عمار ساباتی از ثباته، از ثبات فتحی است، اما میگن اون چه که نقل بکنه و منفرد باشه و مضطرب باشه تعبیر اینه لا یؤخذ به مضطرباته، قاطی میکرده گاهی وقت احادیث رو در بود آهو میکرده گاهی وقت، تو پیشید روایت داریم تو کافی اومده بود میگفتش که نوافل فرایزن، اصلا من اینجوری نگفتم، گاهی وقتا تک چیز نمیخواسته که دروغ جعل بکنه، اما مطلب رو که نقل میکرد یه چیز دیگه میشنید یه چیز دیگه میرفت نقل میکرد، لذا مضطرباتش مورد قبول. این روایت قبلا هم صحبت شده، بلوغ 13 سال که عرض کردم، اینم از منفردات ایشونه، از مضطربات ایشونه، این بلوغ 13 سال هم مثلا این چیزایی که ایشون نقل کرد حدیث رو گاهی وقت خراب میکرد، و هم دختر هم پسر تو 13 سالگی به تکلیف میرسه، یه چیزی که در هیچ یک از مذاهب پیدا نمیشه، لااقل یه دختر رو توی سن 13 سالگی میگی پسر رو کم کرده دختر زیاد و هم یکی شده. وقت ببین این مضطربات ایناست، نمیشه بهش اخص کرد. شیعه ناشری هم که نبوده که فساد مذهب داشته، فساد مذهب داشته، ثقه بوده بهش اعتماد میکردن، از ثقاتیه که از ثقات فتحی است بهش اعتماد میکردن، اما خراب میکرده. اینم من بله خب وساقتش در مضطرباتش نیست، چون تو جاهای دیگه قشنگ نقل کرده. گاهی وقتا مضطرباتی داره میگن در مضطرباتش عمل نکنید، یعنی ببینید وساقت مقیده به عدم مضطربات، تضعیف مقیده به مضطربات، همین رو میخوام عرض بکنم. گاهی وقتا یک کسی ثقه هست، تضعیف مقیده به مضطربات، اینجا علی بن حدید پیش شیخ این وقتی ضعفش منحصر شد به من فلده به روایته، این تضعیفش میشه مقید، یعنی من فلده به اخص نکن، در غیر من فلد اخص بکن، لای و اول بر اون چیزی که من فلده بهی به نقله. بله خیلی بله تو اون فرض فرد نداره، ولی که تو فرض این که ببینید اون موقع میشه مؤید، اون موقعی که روایت دیگه ای داشته باشه، دیگری هم نقل کرده باشه، میشه مؤید اون مسئله. گاهی وقت از اینم ما مطلب رو استنباط میکنه. این قضیه حالا نسبت به علی ابن حدید، ما میگیم علی ابن حدید، آقای خویی هم اتفاقا علی ابن حدید رو نگفتن اینجا به چه جهت، اما روایتشو معتبر حساب کردن، با اینکه ضعیف میدونن توی این مواردی که مثلا نجاشی تذکر، اما آقای خویی هم اینجا روایتو معتبر دونستن، اما تعبیر به صحیحه به کار نبردن، بعضی رو تضعیف کردن روایتو ثابت کردن. ما میگیم این روایت علی ابن حدید و خود شخص علی ابن حدید از اجلائه و از ثباته و تضعیف شیخ رو جواب میدیم به چند وجه. یادتون باشه ما بحث توثیقات عمومی رو مفصل کردیم، یکی از مبانی توثیقات عمومی مشایخ الثقات بود، و ما گفتیم مشایخ الثقات اگر از کسی نقل بکنن دلیل بر توثیق ایناست، توثیق عامه. علی ابن حدید همه مشایخ الثقات ازش نقل کردن، این یکی. یا این کسا بگید سه تا وجه توثیق. دو، علی ابن حدید جزو رجال تفسیر قومیه، و ما رجال تفسیر قومی و مطلق مثل معروف اعیان که علما معمولا میگن رجال تفسیر قومی، به شهادتی که خود مرحوم علی ابن ابراهیم قومی اول تفسیرش داده که این روایات ثقاته معتبر میدونیم. این وجه دوم برای وثاقتش. وجه سوم برای وثاقتش چهار تا توثیق داره، چهار تا توصیق از کجا؟ چهار تا توصیق باز همون حرفی که صاحب نوادر میزنه، صاحب نوادر ازش نقل کرده. احسن محمد بن احمد بن یحیی العمران اشعری نقل کرده و استثناء نشده و تمام رجال نوادر رو استادش محمد بن حسن بن ولی بررسی کرده بود، 30 تا استثناء کرده بود و ایشون استثناء نکرده. علی بن حدید جز رجال نوادره. شیخ صدوق هم میگه من به مبنای استادم پابرجا هم. ابوالعباس نوح اونم همین مبنا رو داره. خود صاحب نوادرم که داره میگه ثقات نقل کردن. 4 تا نقل ثقه میاد رو پشت سر علی بن حدید. 3 تا مشایخ استفاد، یه دونه تفسیر قومی، 4 تا هم اینا. اگر بخواید اینا جدا جدا حساب کنید این 3 تا وجه خودش میشه 8 تا. مشایخ استقاطش 3 تا بود، نقل صاحب نوادرش 4 تا توصیل بود، تفسیر قومیش هم یکی دیگه میشه 8 تا، نهمیش میشه کامل الزیارات، جز رجال کامل الزیاراتی که ابن قودوی گفته که اینا خالص روایت استقاطه. اونم آی خوی بعدنا اعراض کردن، ما گفتیم اعراضشون مورد قبول نیست، از مبناشون اعراض کردن، گفتن ما رجال کامل زیارات رو فقط در مشایخ مستقیم ابن قودوی قبول میکنیم به خاطر معارضاتی که دیدن. ما گفتیم هیچ وقت معارضات نباید مبنای عدولش باشه، اینو جواب دادیم مفصل. پس از رجال کامل زیارات هست، یعنی توصیقات آم مفصل شامل حالش شده. اگر رو مبنای سید بحرالعلوم که بعضی از عوازم عصر ما هم قبول داشتن، مثل های بهجت، مثل های زنجانی، رو اون مبنا هم بوده باشیم، کثرت نقل اجلا رو داره. این هم یه مبنای دیگه برای توصیفش، از خود کثرت نقل اجلا و اینقدر روایاتی که ازش نقل شد از علی بن حدید، های بهجت، کثرت نقل که هیچ نقل بعد زنجانی ها رو که هیچ اگه اجلا هم نبودن چه بسا مورد قبول داشت. کثرت نقل اجلا دیگه قدر متیقن مبنای های بهجت. و مثل های زنجانی هم این مبنا رو قبول داشتن و از اعاظم سید بحرالعلوم این مبنا رو داشته. پس طبق مبنای کثرت نقل اجلا هم علی بن حدید روای خودش میشه سقه، توصیفش ثابته.
کسی که من این منزله رو این روایت ضعیف میتونه جبران بکنه، دو تا یه دونه دو تا روایت ضعیف هست، این من انفراده هم همون روایت رو نرمان
روایت ضعیف نمیتونه ظاهرن انفرده به روایته، ظاهرن اینا منظورشون روایت صحیح بوده، اما اون یکی روایتی که ما گفتیم صحیح سلیمان بن خالد صحیحه، پس یعنی از اون جهت هم ضعفش جبران میشه اگر شما غالب ضعف شدید. اصلا این داخله در محدوده تضعیف ما میگیم نیست، داخله در محدوده، چون تضعیفش در جایی که انفرده به روایته. این علی بن حدید رو خیلی باهاش درگیری دارین، این علی بن حدید اینا رو حتما ثبتش بکنید بعد تو ذهنتون، یه جا دو تا روایت نیست، که اون که این موانی خیلی باش کار داری. این از این جهت. خود کشی نقل کرده از نصر بن صباح که این فتحی بوده اما زدش نکرده، علی بن حدید گفته فتحیه اما خود مرحوم کشی نگفته، اینو از نصر بن صباح نقل کرده و بعضی هم میگن نقل نصر لا یعتنابه، نقل نصر خیلی مورد اعتماد نیست، تازه فتحی بودن دلیل بر عدم توصیق نیست، تضعیفش نکرده. اینم از این. خود مرحوم شیخ طوسی هم در رجالش یه جا از اصحاب امام جواد شمردتش، یه جا از اصحاب امام رضا شمردتش و هیچ اشکالی نداره. برقی هم وقتی که میخواسته بشمردتش ایشون رو از اصحاب امام رضا به امام جواد شمرده، از اصحاب امام رضا به امام جواد علیه السلام. علاز ظاهر این مسئلهش یه توصیق و وساقتش تمامه. مضافاً به یه نکته دیگه در کشی یک نقلی هست، چند تا روایت داریم در حد علی بن حدید، یکیشو من میخونم که در کشیه، یکیش تو کافی بود، من اون مال روایت کشی رو نقل کردم، مال کافی تو سندش سهل رو داشت، اینا سهل رو قبول نداشتن ولی که ما سهل رو معتبر میدونیم، اینا سهل رو قبول ندارن ای که ما گفتیم سهل ابن زیاد ثقه است، تو سهل ابن زیاد میدونید که مثل آقای خویی یا آقای تبریزی اینا قبولش نداشتن، مثل آقای زنجانی موثق میدونستن سهل، مثل آقای وحید و اینا توش احتیاط میکردن، احتیاطی که قابل رجوع نباشه. الان مورد اختلاف بوده سهل، 2000 روایت ازش تو کافی نقل شده، چیز کوچیکی نیستش خود سهل ابن زیاد. حالا من این روایت کشی رو نقل میکنم. کشی در کتابش توی همین اختیار و معرفت رجال، رجال کشی، صفحه 496 روایتی که داره اینه. مزامین اون یکی روایت در مسلم، اون روایت کافی به نظرم تو روزه کافی بود و روایت سه تا روایت اینم همین مضمون رو داره. قال الکشی آدم ابن محمد القلانسی البلخی قال حدثنی علی ابن محمد القمی قال حدثنی احمد ابن محمد ابن عیسی القمی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری منظور، ان یعقوب ابن یزید ان ابی یزید ابن حماد ان ابی الحسن علیه السلام قال قلت له اصلی خلف من لا اعرف، کسی کسی که نمیشناسم نماز بخون، فقال لا تصلی الا خلف من تثق به دینه، پشت سر کسی نماز بخون که وثوق به دینش داشته باشه. بعد میگه فقلت له اصلی خلف یونس و اصحابه، فقال حضرت جواب دادن یعبا ذالک علیکم علی ابن الحدید، علی ابن حدید عبا داره اینکه این کارو بکنید. حضرت تو یه روایت دیگه ای، حالا باز حالا اینو باید بخونم تا آخرش، قلت آخذو به ذالک فی قوله، حرف علی ابن حدید رو بگیرم. پس میفهمید نه، ببینید توی نماز خوندن پشت سر کسی حضرت نفهمیدن اون موضوع وسط نیست، تصدقو به دینه نیست، یعنی اونم از تعبیر حضرت کسی که اهل باشه میفهمه، حضرت اونم قبول دارن به وساقت، نمیفهمن پشت سرش نماز نخون، فهمن علی ابن حدید عبادر، تو اون چه که علی ابن حدید میگه رو عمل کن. علی ابن حدید به هر جهتی با یونس، یعنی به اصطلاح یونس اختلاف داشته یا هر جهتی که میدیده عبا داشته که پشت سر یونس نماز خونده بشه، ظاهرا دیگه احتمالا یونس معروفه که از اجلاه، ولی که اختلاف با بوده بین اینها. گاهی وقتا دیدید که توی روایت مثل همون بحثی که بین هشام و چیز بود، ماویت نمار بود که بود که سر مثلا که عرض همه ملک امام مثلا با هم اختلاف داشتن، یکشون گفت تمام زمین از اصحاب خاصم بود، گفت تمام زمین ملک امامه، گفت نه آقا هر کسی مالکیت خودشو داره، سر این چیز داشتن، بعضیش تو معارف متفاوت بودن. داشتیم تو جواهر اون تو اول کتاب خمس هم بود، اون از اجلا هم بود، گفت این حرف چیه که شما داری میگی کل زمین ولو ملک ظاهری اشخاص بود باشه ملک امام، مالک کل عرض خود حجت خداست، که اون روایتش هم روایت صحیح بود کتاب خمس بود. علی حال اینا درجات مختلف داشتن. بعد تو اینجا حضرت احاله دادن به اون چه که علی ابن حدید میکنه، بعدم علی ابن حدید نگفته که این مورد وثوق نیست، عبا داشته از این کار. ببینید یعنی تعبیر حضرت نفی اون شخص نیست از باب این که این شرایط مثلا عدالت رو نداره، اما اینه که به قول علی ابن حدید ارجاع داده. و دو جا روایت دیگه هم داریم، یکی تو کافیه یکی تو ارجاعی دیگه. خب دیگه اینم تعبیر اینجا. بعد میگه که فسألت علی ابن الحدید عن ذلك فقال لا تصل خلفه ولا خلف اصحابه، هر چی که بوده حضرت ارجاع میدن، دوباره میره از علی ابن حدید میپرسه، میگه نه پشت سر خودش بخون نه پشت سر اصحابه، حالا به هر علتی که بوده، اما منظور این که حضرت بهش ارجاع دادن، از همین ارجاع حضرت تو این روایت وسوقش فهمیده میشه که حضرت تو امر نماز دارن به این ارجاع میدن، مشخص میشه ملاکی قرارش داده نزده علی ظاهر سندش معتبر باشه. علی یه روایت دیگه ای هم بود، حالا گفتم این یه مقدار روایتش قوی تره، پس علی ظاهر ما این روایت رو باید تمام بدونیم. خود روایت رو بخونم حالا تا بحثش باشه برای فردا. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول صلاة النهار ستت عشرت رکعه، صلاة النهار ستت عشرت رکعه، سمانون ازا زالت شمس، هشتا وقتی زوال شمس شد، و سمانون بعد از ظهر، و اربع رکعات بعد المغرب. بلافاصله فرمان یا حارس لا تدعهن فی سفر ولا حضر، این چهار رکعت بعد مغرب رو نه در سفر نه در حضر رها نکنی، یا تأکید میکنن از بحارس لا تدعهن فی سفر ولا حضر، یعنی تو حضر و سفر هر دور اینا تأکید داشته باشه و در سفر هم اسقاط نمیشه این چهار رکعت. این اشاره به چهار رکعته با ورکعتان، اون قسمتی که شاهد ماست، ورکعتان بعدل اشاء الاخره، رکعتان بعدل اشاء الاخره، کان ابی یسلیه ما و هو قاعد، پدرم این دوتا نمازو میخون در حالی که نشسته بود، و انا اسلیه ما و انا قائم، من اینا رو میخونم در حالی که ایستادم، یعنی امام باقر نشسته میخوندن، امام صادق میفرمان و انا اسلیه ما و انا قائم. ببینید دارن نوافل رو میشمونن، تو مقام شمارش نوافلن به قرینه مسلمه. یه تتمیه روایت اینه که وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسلی ثلاث عشره رکعتا من اللیل، حالا اینو دیگه کاری نداریم. ببینید روایت سند تمام، دلالت هم تمام، دو رکعت نماز بعد عشا رو امام باقر نشسته میخوندن، حضرت فهمیدن که من ایستاده میخونم. اینم از قرینه در جمع داره تا انشاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و سلم.